بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. بحث ما در آیه 62، باز برمی گردد قرآن در باره شگردهای منافقین سخن می گوید. شأن نزول آیه این است که یک مرد منافق در باره پیغمبر اکرم و مؤمنین حرف زشتی زده بود و من نباید اون کلمه زشت را به زبان بیاورم. یک مرد مسلمانی از منافق این حرف زشت را در باره مسلمانان شنید، اون هم به تقابل جواب داد، گفت اون چه که شما میگید تو اهل اونها هستید نه مسلمانان. بعد آمد خدمت پیغمبر اکرم این مسلمان، عرض کرد یا رسول الله فلان منافق در باره شما و مسلمانان این کلمه زشت را گفت و من هم در مقابل گفتم که تو اهل اون کار هستی. پیغمبر اکرم از راه سیاست وارد شد، اون منافق را خواست، گفت گزارش به من رسیده است که شما در این حالی که من میگم ظاهرا مسلمانید، در باره مسلمانان این حرف زشت را زده اید، این حرف بد. تکذیب کرد. منافق همینه دیگه. این مرد مسلمان هم در کنار پیغمبر بود، دید این مرد تکذیب کرد، گفت اللهم صدق من یصدق و کذب من یکذب، اون که راست میگد او را تصدیق کن، اون که دروغ میگد او را تکذیب. این آیه نازل شد و یحلفون بالله، قسم میخورن به خدا، لکم لیرضوکم، قسم میخورن شماها را، مسلمانان را راضی کنن. بعد میفرمگد راضی کردن مسلمانان مهم نیست، مهم این است که خدا و پیغمبر را راضی کنید، والله و رسوله احق ان یرضوه. اگر واقعا مؤمنید راست میگید خدا و پیغمبر را راضی کنید نه مسلمانان را. این ظاهر آیه هست. اولا در آیه باید نکاتی را یادآور شویم. میفرماید والله و رسوله احق ان یرضوه، قاعدتا باید بفرماید والله و رسوله احق ان یرضوهما، ان یرضوهما تثنیه بیاره، مفرد آورده، والله و رسوله احق ان یرضوه، وگر تثنیه بیارد بفرماید والله و رسوله احق ان یرضوهما. چرا؟ اولا ممکن است این ضمیر به هر دو برگردد علی وجه الانفراد، اما مقدر باشد والله احق ان یرضوه و رسوله احق ان یرضوه، جمله مقدر کنی والله و رسوله احق ان یرضوه و رسوله احق ان یرضو. آیا در لغت عرب چنین چیزی هست؟ بله. انت بما عندک رازن و نحنو، ارکرم خود اون شعر را بخوانم که بهتر، نحنو بما عندنا و انت بما عندک رازن. و حالا که باید بگم نحنو بما عندنا و انت بما عندک رازن بگد، رازن گفته مفرد مقدره، نحنو بما عندنا رازون و انت بما عندک رازن مقدر کنیم. همینطوره که در این شعر مقدر میکنیم، در اولی رازون، در دومی هم که رازن، بعدن میفهمد و رأی مختلفون، یعنی تو به اون چی که عقیده دارد راضی هستی، ما هم به اون چی که عقیده داریم راضی هستیم، رأی با مختلف. بگیم در آیه مقدره والله احق ان یرضوه و رسوله احق ان یرضوه. وچه دیگر شاید از این بهتر باشد، اون این است که مقام توحید، مقام توحید الزام میکند که رسول را اطاعت نکنیم. مقام ربوبی را غیر از مقام رسالت بدونیم. اون مقام مقام الهیه، این مقام مقام عبودیته. به خاطر حفظ توحید میگه والله و رسوله احق ان یرضوه. البته نه به این معنا که میخواد به رسول رضایت نداشته باشید، نه، در مقام انشاء، در مقام اثبات خدا را مستقلن ذکر میکند. چرا؟ مقام ربوبی غیر از مقام عبودیته. اون خدای خالق، این بنده مخلوقه. بنابراین از دو راه ما توجیه کردیم، یا جمله مقدر کنیم و یا اینکه بگیم چون مقام مقام عبودیت و ربوبیته، تنها به خدا برگردد، بهتر از این است که به هر دو برگردد، ظاهرن هرچند باطنن به هر دو برمیگردد. اصولا آقایان اگر دقت کنید، این وچه دوم در جاهای دیگر هست، خداوند منان پیغمبر را جداگانه ذکر میکند. مؤمنان را میکند، پیغمبر را جداگانه میگه. ملاحظه بفرمایید، آیاتی دارم که در اونها عرض کردم خدمت که از هم جدا میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا. نبی را با آمنو جدا کرده، در حالی که پیغمبرم جزء آمنو هست، اما مقام نبوت غیر از مقام عرض کردم رعیت جدا میکنه. در آیه دیگر آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. بنابراین ادب قرآن این است که احترام مقام افراد در نظر می گیرد. در اینجا نبی را از مؤمنین جدا کرده، در آیه هم خود را از نبی جدا کرده. مقام توحید غیر از مقام رسالت. آیه چه شد؟ یحلفون بالله لیرضوکم والله و رسوله احق ان یرضوه. فقط در اینجا یه سؤال باقیه، چرا خدا و رسول احقه هر دو در یه ملاک باشن؟ هم مؤمنان و هم خدا و هم رسول احق و انگردوها. میگه نه، احق این است که دو نفر را راضی کنه، نه مؤمنان را. چرا؟ روشنه، مؤمنان آدم های ساده هستن، از واقع خبر ندارن، میان بگن ما نگفتیم، ما مسلمان ها آدم های ساده هستیم. میگن بله، اما خدا و رسول خدا پشت پرده را میبینن، اگر واقعا راست میگن اونها را راضی کنن، و الا راضی کردن مسلمانان ساده را کار آسانیه. بنابراین این که میگن احق، خدای نکرده نمیخواد به مؤمنین اهانت کند، نه، رضایت هر دو خوبه، اما مؤمنان و فوراً راضی می شوند، اما خدای متعال کشاف الغیب و ظاهر شهاده هست. رسول گرامی هم به امر الهی از واقع خبر دارد. اگر واقعا این مؤمنین راست میگن ما نگفتیم، نرن ساده لوها را راضی کنن، خدا را راضی کنن و رسول خدا را، و هرگز اینها را نمیتونن راضی کنن. چرا؟ چون اینها آدم های ساده نیستن، واقع گرا هستن، دروغ اینها را آشکار میکنن. بعد میفهمد این کان و مؤمنین، اگر واقعا راست میگید خدا را راضی کنید، نه بنده خدا. رضایت بنده خدا آسانه، رضایت خدا مشکله، چون عالم به غیب و شهادته. بنابراین همه نکات آیه بیان شد. و یحلفون بالله لکم ای مسلمانان لیرضوکم والله و رسوله احق ان یرضوه ان این کانو مؤمنین. بعد بریم آیه بعدی چیه؟ آیه بعدی علم یعلمو. در اینجا لحن آیه شدیده. آیه قبلی لحنش آسانه، لحنش لحنه خیلی زیبا نرمه. و یحلفون بالله لیرضوکم و یحلفون بالله لیرضوکم والله و رسوله احق. اما این آیه لحنش خیلی لحن شدیدیه. میفرماید الم یعلموا ان الله من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. مگر منافقان نمیدونن کسانی که با پیغمبر یکی دو کنن، مشاقق یکی دو کردن، مشاقه کردن، معانده کردن، با پیغمبر اکرم کدار کردن. من الم یعلمو انه من یحادد الله و رسوله، اناد کنن با پیغمبر و خدا. اینها بدنن اینها آینده بدی دارن. فان له نار جهنم، برای اینها آتش دوزخ است. فیها خالدن فیها ذلک الخزی العظیم، بدترین خزی همینه. انسان کاری در این دنیا بدهد، میوه ای را، درختی را بکارد، حبه ای را بکارد که نتیجهش عذاب پیوسته و دائم خالدن. البته بعضی از مفسرین جدد که تازه به دوران رسیدن میگن خالدن فیها به معنای مدت مدیده. اگر مدت مدیده چه بگم مدتن مدیده دیگه، چرا بگن خالدن؟ ارکرم اینها نباید ما بر قرآن استادی کنیم، باید بر قرآن شاگردی کنیم. میگن خالدن فیها ذلک الخزی العظیم. میگن نه 80 سال، 70 سال، 100 سال که سوختن بعدن دیگه اینها رها میشون. این میگم خلاف قرآنه. حتی قرآن در بعضی جاها علاوه بر کلمه خالدن ابدن را هم آورده. قرآن لطف کنید در سوره مبارکه لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، در آنجا کلمه ابدن را هم آورده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، تا اینکه میرسد به این آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. بعدن درد جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. کلمه ابدا بنابراین ما نمیتونم خالد را به معنای چند سباه بگیریم، باید بگیم خالد به معنی پیوسته است. البته ما حق نداریم برای خدا تکریه معین کنیم، آنه که از قرآن میفهمیم همینه، ولی خلاق متعال اختیار دارد که اگر اینها را تا پیوسته یا بعد از مدتی رها کند اون خارج از اختیار ماست. ما فهم من را نسبت به قرآن مجید عرض بکنیم. در اینجا من یک بیانی از روح البیان نقل میکنم. روح البیان تفسیریست مال یکی از اهل سنت اهل ترکیه هست، روح البیان ملا اسماعیل، خیلی تفسیر عاطفی دارد. البته چند سال قبل در گذشته 300 سال قبل، البته روح البیان غیر از روح المعانی است. روح المعانی مال آلوسیه، خیلی آدم شدیدیه، اما این آدم تا حدی عاطفی مسلک در حقیقت یک نوع چرخرم صوفی مسلک دارد. میگد هیچ پیغمبری مانند پیغمبر ما اذیت نشد. این حدیث را نقل میکند، ما اوزی نبی مثل ما اوزید. بعد میفرماید که خدا چرا کاری نکرد که پیغمبر اذیت نشود. میگد اذیت پیغمبر اکرم تصفیه پیغمبر اکرمه، که انه رنجهای این دنیا انسان را تصفیه می کند به مقام بالاتر. البته این یک ذوق عرفانه می خواد این را درک کند، رنجهایی که مؤمنین در این دنیا می کشند، این رنجها سبب می شود که اینها واقعا بنده خالص بشوند، که در درون اینها جز خلوص چیزی نباشد. او از نظر عرفانه این احادیث را معنا می کند، ما اوزگ نبی مثل ما اوزید. می فرماید این اذیت رنج پیغمبر تصفیه پیغمبر اکرمه. بعد می فرماید فرزندان پیغمبرم همین اذیت را دچار شدن، حسن ابن علی را مسموم کردن، او میگه حسین ابن علی را هم ذبح کردن. پیغمبر میتونست در همین دنیا دعا کند که اینها مسموم نشوند و ذبح نشوند، اما این رنجهایی که اینها در دنیا کشیدن مایه تصفیه شده که در حقیقت اینها بنده خالص بشوند. یکی درد و یکی درمان پسندد، مرض درمان و درد و وصل و هجران، پسندم اون چرا جانان پسندد. عرض کردم خدمت رضا الله رضا انا اهل البیت، این کلمه را ایشون میگه. میفرماید ولکنه را کمالهما فی مرتبت هما راجحن علی الخلاص حتی انه، این جمله را نقل بکنه، میگن پیغمبر اکرم قاروره داد. قاروره به اون شیشه کوچک میگن که در واقع عطر در اون داخل میکنن، قاروره داد. این را به یکی از زنانش داد، این نقل میکنه در همین مورد در همین جا، من یحادد الله و رسوله فإن له نار جهنم، در زیر همین آیه میگه پیغمبر اکرم قاروره ای به یکی از زنانش داد، در میان آن تربتی بوده، خاکی بوده. خب همسرم هر موقعی نیمی از این خاک قرمز شد، فرزندم حسن شهید شده. اگر اون نیمی دیگر هم عرض کردم سرخ شد، خونی شد، فرزندم حسین ابن علی شهید شده. الفضل ما شهدت بهی این افراد، اینها تا حدی ولایت را درک کردن. ما هم باید مقام انبیا و اولیا را بشناسیم، این آیه را درستی معنا کنیم. عرض کردم خدمتون که ذا علم یعلم و ان من یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها ذلک الخزی العظیم. اینهایی که حسن را شهید کردن سلام الله علیه، پیغمبر اکرم را اذیت کردن، اینهایی که حسین را ذبح کردن پیغمبر اکرم را اذیت کردن، اینها مشمول این آیه هستن: الم یعلمو ان من یحادد الله و رسوله با پیغمبر اکرم مشاقب معانده کنن فان له نار جهنم خالدن فیها ذلک الخزی العظیم. عجب این است که جناب غزالی لعن قاتل حسین را تجویز نمی کنه. معلوم می شود این آدم در این سالک بودن خیلی سالک واقعی نبوده، چون تا حدی صوفی مشرب است. این اگر سالک واقعی بود اقلن این آیه را می دی. مسلمن فرزندان پیغمبر را کسی اذیت کند، اینها در حقیقت یحادد الله و رسوله فان له نار جهنم. چطور نمی شود؟ عرض کنم خدمتتون که جناب یزید را ما لعن نکنیم. لعن یعنی دوری از رحمت حق. مسلمن اینها آدم های ظالم بودن، دوری از لعنت حق. حالا که تفسیر ما به اینجا رسید، آیه بعدی را برای فردا می گذاریم، یک کمی در باره حضرت حسن بن علی که امشب شب ولادت او سخن بگوییم. آیه بعدی که یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم بماند برای فردا. من اولا امروز یه حدیثی از آقا امام حسن نقل میکنم، مرحوم علامه مجلسی این روایت را در بهار ظاهرا در جلد دوم آورده. من این حدیث را نقل میکنم، در باره این حدیث یه سؤالی خواهم کرد. شخصی ها اگر جواب بگن جایزه دارم. جمع الحسن ابن علی اولاده و اولاد اخیه. البته من متن را میخونم، ممکنه در متن کمی تصرف کرده باشم، حدیث را قبلا دیدم. جمع الحسن ابن علی اولاده و اولاد اخیه قال انکم صغار قوم و یوشک، او شک لازمه، و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین فتعلم العلم وحفظوه وقت وحفظوه. فرمید حسن ابن علی فرزندان خود و فرزندان برادرش را جمع کرد. لابد فرزندان برادرش برا فرزندان حسین ابن علی. به آنها چنین گفت: انکم صغار قوم بچه های امروزی و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین. چیزی نمی گذرد بزرگان قوم می شوید. بچه های حالا که الان تو خیابان راه می روند، خدا می دوند در آینده یکیشون وزیر است و دیگری وکیل است و یکی عالم است و یکی پیشنماز. حالا بچه هست اما آینده ان تکون و کبار قوم آخرین. بعد می فهمد فتعلم العلم و احفظو. این چه ارتباطی دارد فتعلم العلم با جمله قبلی که می فهمد انکم صغار قوم و یوشک ان تکون و کبار قوم آخرین؟ مترتب می کند فتعلم العلم و احفظوه. باید بین جزا و شر یک نوع ارتباطی باشد. درختی در نهاوند سر بریدن که از مشک دلاویز تا مستن. خیلی شعر حد میگه. گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری. غلطه. حتما باید بین دو جمله ارتباطی باشد. انکم صغار قوم و یوشک ان تکونو کبار قوم آخرین فتعلم العلم و احفظو و من لم یستطع ان یحفظه فلیکتبه فلیضعه فی بیته. رابطه روشنه. میگد حالا که بچه های امروزید و بزرگان آینده هستید، بزرگان آینده بگد از حالا سرمایه تهیه کنن. سرمایه کدومه؟ علم و دانش. شما که در آینده وزیرید، وکیلید، مرجع تقلیدید، بازرگانید، کسانی که آینده درخشانی دارن، باید برای آینده چه کنن؟ سرمایه تهیه کنن. سرمایه کدومه؟ علم است و بداند و علم را حس کنن. معلوم شود تنها دانستن کافی نیست، حفظم کافیه. آقایان نباید بگن العالم من اذا رجع فهم، نه، العالم من اذا سئل آماده جواب باشه. حالا اگر آماده تفصیلی نباشد آماده اجمالی رابطه اینه. آینده مملکت با شماست، از همین دوران بچگی درس بخوانید، عالم باشید، کشور آباده. هر مملکتی که دارای علم است اون مملکت آباده. هر مملکتی که بر آن جهل و نادانی حکومت کند اون مملکت عقب. یوشک ان تکون و کبار قوم آخرین فتعلم العلم وحفظو و من لم یستطع ان یحفظه فلیکتبه فلیبعه فی بیته. این حدیث را از حضرت نقل کردم که ارکنم فردا هم کمی در باره حضرت بحث خواهم کرد. اما حدیث دیگری را نقل میکنم که مربوط است به ائمه اهل بیت. هم مسلم در صحیحش نقل کرده، هم جناب بخاری. 12 تا 10 تا روایت، 10 تا و 12 تا روایت. من یک متنش را میخونم. لا یزال الاسلام عزیزن الى اثنی عشر خلیفه. این اسلامی که من آوردم عزیز است تا کی؟ تا مرور 12 خلیفه. لا یزال الاسلام عزیزن الى اثنی عشر خلیفه. در تعبیر دیگر دارد لا یزال هذا الدین عزیزن الى اثنی عشر خلیفه. من میگم کدام 12 امامی هست، خلیفه هست که مایه عزت اسلام شده و این 12 تا پشت سر هم آمده ام. 4 خلیفه اول مطرح نیست. بعدن چه شد؟ بعد از امیر مؤمنان کیا آمدن؟ مروان ابن حکم آمد. پیغمبر اکرم در حق او گفته الوزغ ابن الوزغ. بعد از مروان که آمد دیگران که آمدن، یزید آمد، بعدن پسرش آمد، بعدن آل مروان آمدن. این همه خندرزی ها، این 12 خلیفه کیه؟ تنها جمعیتی که توانست این حدیث را تحقق ببخشد این امت امامیه هست که معتقد است 12 خلیفه بعد از پیغمبر اکرم آمده اند. عزت اسلام با اینها بوده و 12 هم بعدن خواهد آمد. این حدیث غیر از ائمه 12 بر هیچ جمعیتی منطبق نیست. یه نفر دوست عزیزم نقل کرد که شنیدم یه زنی در امریکا مسلمان شده، بعد از مدتی رفته شیعه شده. گفت من از لندن رفتم امریکا برای کاری، جای این زن را میدونستم، رفتم سراغش، گفتم شنیدم شما اسلام آوردی؟ گفت بله. چرا بعدن تشجع را انتخاب کردی؟ گفت یه جهت، من دیدم انبیاء پیشین همشان خلفاشون 12 نفرن. در باره موسی و قطعناهم اثنی عشر اسباطا امما. حضرت مسیح هم حواریونش 12 نفرن. اما این پیغمبر اسلام هم بگد امامانش خلفایش 12 باشد. گشتم و گشتم دیدم در میان فرق اسلامی تنها امامیه هستند که معتقل به 12 خلیفه هستند. این سبب رجوع من به تشجع شده. خدایا ما را با ائمه اهل بیت محشور بفرما، ما ما را مشمول شفاعت اهل بیت قرار بده. خدایا مسلمانان را در همه جای نقاط مؤید بفرما. شر به دشمنان را از این کشور و از همه کشورهای اسلامی دور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.